اومی یعنی تفکیک کننده به دو جزء. مثلا در منطق ارسطویی دایکوتومی درست یعنی ترو و نادرست یعنی فالس رو تفکیک میکنه. عالم معنا بر اساس این منطق قابل فهمه و معرفتی که بر اساس این منطق توحیدی بنا میشه معرفت توحیدی خواهد شد.
به برکت دانش معرفت خدا هم آسان میشه. کسانی که دارای علمند حقانیت پیام پیغمبران رو و حقانیت پیام راستین اسلام رو بیشتر میتوانند بفهمند.
دین و دانش، برنامه آموزشی با رویکردی کاربردی و میان رشته‌ای به آموزه‌های دینی با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران. رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
عزیزان دانشجو، اولین بخش از سخنان آقای دکتر کاظم فولادی قلعه رو شنیدید که به موضوع معرفت توحیدی پرداختن. دعوت میکنم به ادامه سخنان ایشون با عنوان فهم معرفت توحیدی با بهره‌گیری از قرآن کریم توجه بفرمایید.
دوستان عزیز و دانشجویان گرامی، در قسمت قبل با مفهوم منطق توحیدی و معرفت توحیدی آشنا شدیم. برای اینکه بتونیم موضوع معرفت توحیدی رو درک بکنیم، لازمه که به قرآن کریم مراجعه کنیم و دوتایی ها رو که در این کتاب عظیم اومدن اونها رو بشناسیم. این دوتایی ها رو میتونیم به صورت های مختلفی دستبندی بکنیم. یکی از این دستبندی هایی که در فهم منطق توحیدی به ما کمک میکنه رو میخواییم در اینجا معرفی بکنیم. در قرآن کریم دو مفهوم خلق و جعل رو داریم که هر دو از کارهای خداوند متعال هست. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور.
در سوره انعام آیه 1 خداوند می‌فرمایند سپاس می‌گوییم خدایی که آسمان‌ها و زمین را خلق کرد و ظلمات و نور را جعل کرد. مفهوم جعل که در اینجا مطرح شده یکی از کارهای خداوند است. خداوند همونطور که خالق هست، جائل هم هست. خلق نوعی آفرینش الهیه که به اراده مطلق خداوند از چیزی صورت میگیره. انسان در خلق اراده ای نداره. اما اینکه روابط بین خلق ها چگونه تنظیم بشه یا اینکه چه خصوصیاتی در خلق ها قرار داده بشه، این به جعل مربوط هست. به بیانی که شاید خیلی دقیق نباشه ولی برای تقریب به ذهن میشه از اون استفاده کرد، از یک مثال کامپیوتری استفاده میکنیم. خلق انگار یک سخت افزاره و جعل نرم افزاریه که برای اون سخت افزار ایجاد میشه. آسمان ها و زمین خلق میشن، یعنی در عالم ماده اشیایی که تشکیل دهنده آسمان ها و زمین هستن شکل می گیرند که مشخصات ویژه‌ای دارن. اما بعضی چیزها مثل ظلمات و نور اینها جعل میشن. چطور؟ در قالب روابط اجزا و اشیای خلق شده. در واقع همین روز و شب جعل میشن. وقتی نسبت خورشید و زمین، یعنی دوتا خلق، به گونه‌ای باشه که نور خورشید به زمین برسه، روز ایجاد میشه. و زمانی هم که نور خورشید به زمین نمیرسه، در واقع شب به وجود میاد و جعل میشه. خب پس ملاحظه میفرمایید پدیده‌هایی هستن که خلق میشن و پدیده‌هایی هستن که جعل میشن و آن چیزی که جعل میشه از روابط یا خواص مربوط به خلق‌ها ناشی میشه. هر آن چیزی که خلق شده حقه. صراحتاً در قرآن کریم بیان شده که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. در سوره مبارکه هجر آیه 85 می‌فرماید که و ما آسمان‌ها و زمین و آن چیزی که بین این دو است اون رو خلق نکردیم مگر بر اساس حق. پس هر آن چیزی که خلق شده حقه. اما اون چیزی که جعل میشه میتونه حق باشه یا باطل. اون چیزی که توسط خداوند متعال جعل بشه حتما حقه، اما اون چیزی که توسط انسان جعل میشه میتونه حق باشه یا باطل باشه. در حقیقت جعل از طرف انسان با اختیار و اراده خود اون انجام میشه. خداوند نه باطلی رو خلق کرده و نه باطلی رو جعل کرده. در واقع این به اختیار انسان برمیگرده که میتونه حق رو جعل بکنه یا باطل رو جعل بکنه. یک مقوله مهم در توحید اینه که جعلهای باطل انسان زدوده بشه و در عوض جعلهای حق انسان جایگزین اون بشه. توحید مثل تولید یک فراینده که در اون باطلها به اختیار انسان زدوده میشن و حق جایگزین اون باطل میشه. برای تشریح منطق توحیدی ما باید سنویت ها یعنی این دوتایی ها رو در قرآن بشناسیم. بر اساس یک دستبندی ما 4 نوع سنویت داریم: سنویت متباین، سنویت متضاد، سنویت مترادف و سنویت توحیدی. سنویت متباین منظور دوتایی هایی هستن که کاملا از هم جدا هن، اصلا خلقت مستقل و جدایی دارن، مثل جن و انس، سماوات و ارض. در واقع اینها هر کدوم بدون دیگری هم میتونن وجود داشته باشن و خلقت مستقل دارن. در سنویت متضاد ما دوتایی هایی رو داریم که ضد هم هستن ولی ضروری هم هستن، به این معنی که یکی بدون دیگری معنا پیدا نمی کنه، مثل شب و روز، مرد و زن، حب و بغض، خوف و طمع که حالا تو فارسی بهش میگیم بیم و امید. در سنویت مترادف با دوتایی هایی سر و کار داریم که مترادف یا متوالی هستن، مثل عقل و فکر، ولایت و هدایت، لهو و لعب. اینها رو در واقع میشه مراحلی از سیرورت یک پدیده در نظر گرفت. اما نهایتاً با سنویت توحیدی سر و کار داریم که این سنویت شاهکار قرآن و اسلام هست. نه به این معنا که مثلا از 1400 سال پیش این سنویت شکل گرفته باشه و همین نگاه از ابتدا در تمامی ادیان وجود داشته. دوتایی هایی که یکی از اونها اصالت دارن و دیگری اصالت نداره، مثل چی؟ مثل حق و باطل. اصالت با حق، باطل اصالت نداره. نور و ظلمات، اصالت با نوره، وقتی که نور نیست ظلمات درک میشه. قسط و ظلم، اصالت با قسطه. عدل و جور، اصالت با عدله. ایمان و کفر، رشد و غی، یقین و شک، خیر و شر. در واقع خیر و شر هم این گونه نیست که هم خیر و هم شر اصالت داشته باشن، اصالت با خیره. اگر خیر نباشه عدم وجود خیر شر رو نشون میده. خب در سنویت متباین اصل تباین حاکم هست و عناصر در وادی تباین موضوعات خلقی هستند که اینها به اختیار انسان نیست، در واقع خلقتی هست که خداوند رقم میزنه. در سنویت متضاد اصل تعادل حاکمه و انقلاب ضرورت اون هست. عناصر در وادی تعادل و تضاد خلقی و جعلی هستند که البته این جعلی که داریم در مورد صحبت میکنیم به اختیار انسان نیست. هم خلق و هم جعل تو این قسمت توسط خداوند شکل گرفته و هر چیزی هم در واقع سر جای خودش هست. در سنویت مترادف اصل ترادف حاکمه و توالی ضرورت اون هست. عناصر در وادی ترادف خلقی و جعلی هستند، ولی خب موارد جعلی در اینجا پذیرششون به اختیار خود انسانه. در واقع اینکه هر چیزی باید در جای خودش باشه با اراده انسان قابل پذیرش هست. اما در سنویت توحیدی اصل تناقض حاکمه و تناقض، نفی و ابطال ضرورت اون هست. عناصر در وادی توحید همه جعلی هستند، با همون تعبیر جعل که عرض کردیم، که در عمل کردن به اختیار انسانه. انسان باید عملاً در حوزه معنا هر چیزی رو در جای خودش قرار بده، یعنی حق رو بپذیره، باطل رو کنار بذاره و موضع حق رو اختیار بکنه. منطق توحیدی این قابلیت رو داره که علاوه بر سنویت‌های متباین، متضاد و مترادف، سنویت توحیدی رو هم به رسمیت میشناسه. برای همینه که میتونه برای استدلال در حوزه معنا موفق ظاهر بشه. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دوستان دانشجو، برنامه دین و دانش رو میشنوید از رادیو معارف. امیدواریم تا انتهای برنامه همچنان همراهمون باشید. دو بخش از سخنان آقای دکتر کاظم فولادی قلعه رو به اتفاق شنیدیم. دعوت میکنم به سومین بخش از سخنان ایشون با عنوان نتایج و آثار پذیرش منطق توحیدی توجه بفرمایید.
شنوندگان عزیز و دانشجویان گرامی، در قسمت قبلی با مؤلفه های منطق توحیدی آشنا شدیم و انواع سنویت ها رو بر مبنای نگاه قرآنی مرور کردیم. حالا میخواییم در مورد این صحبت کنیم که اگر ما منطق توحیدی رو بپذیریم، در واقع چه نتایجی خواهد داشت؟ چون همه علوم برای بنیانها و روشهای خودشون به منطق مراجعه میکنن، ما میتونیم در اینجا بر اساس این نوع نگاه منطقی، یعنی منطق توحیدی، به علم توحیدی دست پیدا بکنیم. ضمن اینکه علوم معمولا از علوم پایه استخراج میشن، برای همین استفاده از منطق توحیدی در شکل‌دهی نظریه ها و علوم پایه در اولویت قرار میگیره. نظریه سیستم ها یکی از مبانی مهم در بسیاری از حوزه های علمی، اعم از علوم پایه، علوم فنی و علوم انسانی هست. مفهوم سیستم به عنوان یک مفهوم غربی از ریشه یونانی سیستما گرفته شده که به معنی با هم قرار گرفتن هست. وقتی چند تا چیز در کنار هم قرار می گیرن، بر اساس روابط بینشون تشکیل سازمان میدن و از این سازمان نوعی نظم و سامان ظهور پیدا میکنه. در تئوری سیستم ها، سیستم به این صورت تعریف میشه: ارتباط معنادار میان اجزا در یک کل. حالا این تعریف رو معمولا اینجوری کامل میکنن که در نسبت به محیط هم خدمات ارائه میکنه، به این معنی که از محیط ورودی میگیره و به محیط خروجی برمیگردونه. وقتی به این تعریف دقت میکنیم، میبینیم که مفهوم محوری در تعریف سیستم در کلمه ارتباطه. در واقع سیستم با برقراری ارتباط شکل میگیره. در واقع در این نگاه میتونیم ما بین اعضای هر مجموعه ای از اجزا ارتباطهایی رو تعریف بکنیم. البته این ارتباط ها باید معنادار باشن. در این صورت سیستم شکل میگیره. خب حالا یک سوال داریم، منظور از ارتباط معنادار چیه؟ این معنادار بودن برای چه کسی مطرح است؟ در تعریف سیستم محدودیتی برای معناداری پیشبینی نشده. یک ارتباط میتونه برای طبیعت، برای حیوان و یا برای انسان دارای معنا باشه. حتی ممکنه که این رابطه برای یک انسان معنادار باشه و برای انسان دیگه‌ای معنادار نباشه. برای همینه که میشه گفت که معناداری ارتباط در تعریف سیستم کاملا نسبیه و میتونه از شرایطی به شرایط دیگه تغییر بکنه. مثلا ارتباط معنادار برای انسان که برای حیوان معنادار نیست یا معنای متفاوتی داره. حتی ممکنه بعضی از این ارتباط ها برای طبیعت معنادار باشن، برای انسان معنادار نباشه. مثل قوانینی که در طبیعت هست و انسان اون قوانین رو نمیشناسه و باشون ارتباطی نداره. مشکل اینجاست که نظریه سیستم ها با این تعبیر که بر مبنای تعریف پذیرفته شده در علم مدرن خدمت شما عرض شد، توحیدی نیست. نظام معناداری توسط خداوند تعیین میشه. در نظام توحیدی هر ارتباطی مورد قبول نیست، یعنی حق نیست. و بعضی از ارتباط ها باطل هستند. حالا این سوال مطرح میشه که ما چطور میتونیم در نگاه توحیدی چیزی ما به ازای مفهوم سیستم داشته باشیم و بر اساس اون نظریه های علمی رو مطرح بکنیم. خب اینجا خوبه که ببینیم قرآن برای مفهوم نظم و نظام یا همون سیستم چه تعبیری رو به کار میبره. جالبه که بدونید در قرآن کریم واژه نظم و مشتقات اون به کار نرفته، با اینکه نظم یک کلمه عربی هست ولی در قرآن کریم استفاده نشده، هرچند این واژه در برخی از روایات معصومین علیهم السلام به کار رفته ولی در متن قرآن کریم کاربردی از این واژه دیده نمیشه، با وجود اینکه این مفهوم به نظر خیلی مفهوم مهمی میرسه. در واقع قرآن برای این مفهوم از دستگاه واژگانی متفاوتی استفاده میکنه که شناخت اون میتونه راهی به سمت یک نظریه توحیدی ما به ازای تئوری سیستم ها باز بکنه. دستگاه مفهومی قرآن کریم برای موضوع سیستم و نظام با 4 واژه مهم حق، عدل، جعل و حسن قابل توصیفه. حق اون چیزیه که توسط خداوند متعال خلق شده و در واقع حق جای هر چیزی رو مشخص میکنه. به بیان دیگه حق جایگاه یا موضع قرارگیری هر چیز هست. عدل چیه؟ عدل پذیرشه، این که هر چیزی باید در جای خودش قرار بگیره. جای خودش چیه؟ همون حق. بنابراین هر چیز باید در موضع حق خودش قرار بگیره. مفهوم بعدی مفهوم جعل بود که به معنی قرار دادن هر چیز در جای خودش مطرح هست. در واقع ما مقصودمون از جعل، جعل عادلانه هست، یعنی جای هر چیزی رو بدونیم، قبول داشته باشیم که هر چیزی در جای خودش باید باشه و حالا اون چیز رو در جای خودش قرار بدیم. در واقع این مفهوم جعل دقیقا با همون مفهومی که ما از نظم میشناسیم داره به کار برده میشه. عموما نظم رو هم همینطور تعریف میکنن، میگن نظم یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. بنابراین قرآن کریم واژه جعل رو برای مفهوم نظم استعمال میکنه. خب مفهوم 4 مفهوم حسن بود. حسن یعنی دیدن هر چیزی در جای خودش. خب وقتی هر چیزی در جای خودش دیده میشه حسن داره، یعنی زیباست. این زیبایی مبتنی بر جعل عادلانه هست، یعنی حق و شناختیم، جای هر چیزی مشخص شده، اون رو پذیرفتیم، حالا هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادیم، حالا این پدیده داره زیبا دیده میشه. یک نظام زیبا هست، به تعبیر در واقع یونانی کاسماس خواهد بود. خب در تئوری سیستم ها با معرفت غیر توحیدی ما اول میایم اجزای سیستم رو مشخص میکنیم، بعد باید روابط بین اجزا رو مشخص بکنیم. اما ممکنه اجزا در جای خودشون نباشن، چون مبنا از اول حق نبوده لزوماً عدل هم شکل نخواهد گرفت. اما ما در نظریه نظم با عنایت به معرفت توحیدی مسیر متفاوتی رو باید دنبال بکنیم. اول باید حق رو بشناسیم، یعنی باید هر چیزی جاش مشخص بشه، جای هر چیزی رو باید تعیین بکنیم، باید به این حق پایبند بشیم، یعنی عدل. اون وقت هر چیزی رو در جای خودش قرار بدیم که این میشه جعل، یعنی جعل عادلانه. وقتی هر چیزی رو در جای خودش قرار دادیم در این حالت روابط درست بین اجزا شکل میگیره. در این نگاه اصالت به رابطه داده نشده، برخلاف نگاه غربی در تئوری سیستم که اصالت با رابطه بود، اینجا اصالت به حق داده میشه که حق همون موضع هر جزء یا هر چیز هست. در واقع در رویکرد توحیدی چون هر چیزی در جای خودش قرار میگیره، روابطی که در خلقت توسط خداوند متعال ایجاد شدن نسبت به این اجزا فعال میشن. حالا این ساختار میتونه در نسبت به محیط خدمات ارائه بکنه، یعنی از محیطش ورودی بگیره و به محیط خروجی تحویل بده. برای مثال ما میخوایم برای ساختار اقتصاد به یک نظام توحیدی برسیم، ببینیم تو این چارچوب چگونه این کار انجام میشه. ما اول باید حق اقتصاد رو مشخص بکنیم. حق اقتصاد چیه؟ پاسخ این سوال با حکمت و با ابزار فرقان به دست میاد. با شناختن حق اقتصاد اجزای اون و جایگاه اون رو کشف میکنیم. مثلا میگیم آیا پول حق؟ جای اون کجاست؟ آیا بازار حق؟ جای اون کجاست؟ آیا قرض حق جای اون کجاست؟ هر جزء رو در جای خودش قرار میدیم، جعل عادلانه. بازار در جای خودش، پدیده مثلا قرض در جای خودش، پول در جایگاه خودش و بقیه موارد هم به همین نسبت. حالا با جعل عادلانه بین این اجزا، روابط بین اونهایی که در عالم خلقت وجود داره فعال میشه. مثلا یکی از این رابطه ها چیه؟ رابطه قرض الحسنه با زیاد شدن یا مضاعف شدن مال که صراحتا قرآن کریم به این تأکید میکنه. وقتی ما در واقع حقی به اسم قرض الحسنه رو تو جایگاه خودش در واقع داریم میبینیم و قرار میدیم، خب این رابطه‌ای که بین انسان و این پدیده برقرار میشه باعث مضاعف شدن مال انسان میشه. خب با این تفسیر که هر چیزی در جای خودش قرار گرفت، عملا نظام اقتصاد توحیدی فعال میشه، یعنی اون روابط از پیش تعریف شده فعال میشن و اون نظام رو شکل میدن. این نظام درست کار میکنه و زیبا دیده میشه، یعنی حسن. خب توفیق داشتیم که در سه مرحله، ابتدا با مفهوم معرفت توحیدی و منطق توحیدی آشنا بشیم، بعد وارد جزئیات مفهوم منطق توحیدی شدیم که در ذیل اون با سنویت های چهارگانه آشنا شدیم که به طور ویژه در منطق توحیدی سنویت توحیدی وجود داره که مفاهیمی مثل حق و باطل رو میشه ذیل این سنویت دسته‌بندی کرد و درک کرد. نهایتاً در مورد این تو این قسمت صحبت کردیم که از این رویکردی که مبناش معرفت توحیدی هست، چطور میشه برای پیدا کردن یک جایگزین برای نظریه سیستم ها اقدام کرد. امیدوارم خداوند متعال به ما معرفت توحیدی عنایت بکنه و این توفیق رو به ما بده که بتونیم بر این مبنا موحدانه عمل بکنیم. از اینکه به مطالب این برنامه توجه کردید از شما تشکر میکنم و برای شما آرزوی موفقیت دارم. و سلام.
دین و خانواده، دین و حقوق، دین و معرفت در برنامه دین و دانش، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دانشجویان گرامی، آنچه شنیدید سخنان آقای دکتر کاظم فولادی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که با موضوع معرفت و منطق توحیدی و آثار پذیرش اون تقدیمتون شد. همچنان با برنامه دین و دانش همراه هستید. عزیزان همراه، در این بخش از برنامه دین و دانش دعوت می‌کنم به سخنان آقای دکتر محمدعلی عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران توجه بفرمایید که با موضوع دغدغه‌های وجودی انسان معاصر تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. انسان معاصر به رغم همه پیشرفت‌ها و تحولات شگرفی که زندگی او داشته است، شاید به همون میزان بلکه بیشتر از آن دچار یک سلسله بحران‌ها و دغدغه‌های وجودی شده است. واژه‌های معاصر، متجدد، جدید، مدرن که با انسان ترکیب می شود، این واژه ها هرچند جنبه زمانی و مربوط به زمان هستند، اما اطلاق و کلمه انسان معاصر بار معنایی دیگری دارد. انسان معاصر یعنی انسانی که به ویژگی ها و ارزش های دوره مدرن و دوره جدید ایمان آورده است. ویژگی هایی که عصر جدید را، دوره معاصر را از دوره پیشا معاصر، دوره قبل از مدرن متمایز می کند و جدا می کند. انسان دوره معاصر به دلیل همین ویژگی هاست که خودش را بالاتر و برتر و بهتر تلقی می کند. این ویژگی ها متعددند که به بعضی از آنها می توان اشاره کرد: عقل گرایی، تجربه گرایی، علم گرایی و علم پرستی، انسان محوری و انسان مداری، سنت گریزی، دنیا گروی و سیطره فن و تکنولوژی بر همه شؤون زندگی انسان. انسان دوره معاصر عصر نو و نوین خود را با عقل گرایی شروع کرد، با بررسی و نقادی عقل. این عقل گرایی که توجه انسان را بیش از پیش به توانمندی های عقل و خرد جلب کرد و انسان را به توانمندی های عقل معطوف کرد، توجه او را لزوما نتایج خیری در پی نداشت. عقل گرایی افراطی به گونه ای شد که امروز انسان رو دچار بحرانهایی کرده. این که انسان عقل رو به مثابه گوهر گرانبها تشخیص داد، این نکته مثبت انسان معاصر است. این که انسان معاصر ثروت خود را، دارایی خود را در عقل و استفاده از عقل می داند، این امر خیر و خوبی است. امروز به درستی انسان تشخیص داده است که ثروتمندترین و داراترین انسان کسی است که علم دارد. سرمایه‌دارترین انسان‌های دوره معاصر و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دوره معاصر، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی هستند که علم می‌فروشند، ثروت رو علم می‌دونند. امروز دیگه کسی که مال زیادی داره، خانه زیادی داره، کارخانه زیادی داره، لزوماً ثروتمند نیست. عاقل اون کسی است که از عقل و علم خود بتواند تولید بکند و نتیجه بگیرد. تا اینجا انبیاء الهی و ادیان الهی مخالف با این برداشت از علم نیستند، از عقل نیستند. در تعالیم دینی ما هم عقل گوهری گرانبها شناخته شده است. امام علی علیه السلام که دغدغه وجودی انسان، دغدغه گوشت و پوست و خون رو دارد و مواجهه وجودی با انسان‌های هم عصر خود برقرار کرده است، مکرر در مکرر به انسان توجه داده است که ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر العمق، لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. هیچ غنایی مانند هیچ بی‌نیازی و هیچ ثروتی مانند عقل نیست و هیچ فلاکت و تنگدستی مانند جهل نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دین و دانش، کاری از رادیو معارف، برنامه‌ای با همکاری دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
عزیزان دانشجو، به بخش پایانی برنامه دین و دانش، یعنی بخش سوال برنامه رسیدیم. همونطور که قبلا هم گفتیم، سوال برنامه دین و دانش بر اساس مطالب کارشناس برنامه طرح میشه. در برنامه این هفته دین و دانش، آقای دکتر کاظم فولادی قلعه به موضوع معرفت توحیدی پرداختن. حالا در دقایق پایانی سوال این برنامه دین و دانش رو براتون مطرح میکنیم. بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، بر اساس ساختار منطق توحیدی، کدام مورد از مصادیق سنویت توحیدی به شمار می رود؟ 1. تولا و تبرا. 2. خیر و شر. 3. حب و بغض. شما عزیزان میتونید تا پایان هفته آینده پاسخهای خودتون به این سوال رو به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستید. درخواست میکنیم در پیامک خودتون اول نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو برامون ارسال کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. از همراهیتون مثل همیشه سپاسگزاریم. و اما عزیزانی که موفق به شنیدن این برنامه نشدن، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونن به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه کنن. منتظر پاسخهای شما به سوال برنامه هستیم. از همراهیتون سپاس و خدا نگهدارتون.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور
نوای معرفت. الله یا الله.